خب به بررسی عمیق این هفته خوش اومدید. امروز 30 ژانویه 2026 هست و می‌خوایم برای ماه آینده یعنی فوریه آماده بشیم و باید بگم این ماه مثل یک میدان مین برای کیف پول و وقت آزاد ماست. انگار تمام شرکت‌های بزرگ با هم قرار گذاشتن تا ما رو بترسونن.
دقیقاً همینطوره. وقتی داشتم منابعت رو مرور می‌کردم، یه الگوی خیلی واضح خودش رو نشون داد. یعنی این فقط یه ماه شلوغ نیست، یه تغییر جهت کاملاً آگاهانه در سند به نظر میرسه.
درسته. توی این منابع از گزارش‌های داخلی صنعت گرفته تا تحلیل‌های گیم پلی، یه لیست بلند بالا از بازی‌های بزرگ ماه آینده هست و ما می‌خوایم این لیست رو با هم ورق بزنیم، ببینیم چرا این ماه انقدر تاریک و خشنه، کدوم بازی‌ها واقعاً ارزشش رو دارن و شاید مهمترین سوال، آیا کامپیوترهای ما اصلاً برای این هیولاهای گرافیکی آمادن؟ بیا با همین موضوع رو باز کنیم.
ببین، نکته جالب همین الگوییه که گفتی. منابع به وضوح به موفقیت چشمگیر سریال‌های اقتباسی تو سال 2025 به خصوص فصل دوم دلستاواس اشاره می‌کنن. اما تحلیل عمیق‌تر نشون میده که این فقط یه تقلید ساده نیست، یه تغییر اساسی تو ذائقه مخاطب اتفاق افتاده.
یعنی دیگه قهرمان شکست ناپذیر نمیخواین؟
دقیقاً. دیگه اون فانتزی قدرت مطلق جذابیت سابق رو نداره. بازیکن‌ها حالا دنبال آسیب پذیری هستن. میدونی پاداش احساسی که از بقا به دست میاد جایگزین لذت کشتار بیوقفه شده.
جالبه. پس اگه کسی دنبال بازی‌های آروم و رنگارنگه، فوری ماه مناسبی براش نیست.
اصلاً فوری ماه خون و برفه. و چه شروعی بهتر از بازگشت یکی از سلاطین این ژانر.
کاملا.
سوم فوریه کپکام با Resident Evil Requiem ماه رو شروع میکنه. خوندن جزئیاتش توی منابع برای من مثل یه رویا بود. جیل ولنتاین و لیان کندی بالاخره کنار هم.
آره، این خواسته چندین و چند ساله طرفدارا بود. به موتور گرافیکی جدید RE Engine 2.0 اشاره کردن و از فیزیک تخریب پذیری زامبی ها با جزئیات چنشاور گفتن. این فقط یه پیشرفت گرافیکیه یا روی گیم پلی هم تأثیر داره؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، این فقط یه جلوی بصری نیست. منابع تأکید دارن که بازی به شدت به ریشه های بقا برگشته.
یعنی مثل رزیدنت ایویل 2 ریمیک، کمبود مواد اینها؟
دقیقاً. برخلاف اکشن خالص رزیدنت ایویل 4، اینجا هر گلوله مهمه. اون فیزیک جدید تخریب پذیری یعنی باید استراتژیک شلیک کنی. هدف گرفتن پا برای کندن کردنشون.
آها، یا دست برای خل سلاح کردنشون.
کاملاً. این سیستم مدیریت منابع رو به یه پازل پرتنش تو هر مبارزه تبدیل میکنه. این دیگه شوتر نیست. یه جور شطرنج با مرده هاست. پس در واقع موتور جدید مکانیکای اصلی گیم پلی رو عمیق تر کرده. خیلی جالبه. خب از یه بازی که به ریشه هاش وفاداره، بریم سراغ یه سری که انگار ناامیدانه دنبال فرار از فرمول تکراری خودشه. Far Cry 7 Polaris. بله، اینجا جاییه که یوبیسافت بزرگترین ریسک تاریخ این سری رو کرده. 10 فوریه ما با Far Cry طرفیم که تقریبا هیچ شباهتی به Far Cry های قبلی نداره.
داستان تو آلاسکا، فقط 72 ساعت فرصت برای نجات خانوادت. این خیلی شبیه دد رایزینگ به نظر میاد.
دقیقاً. این محدودیت زمانی کل اون ساختار جهان باز همیشگی یوبیسافت رو زیر و رو میکنه. دیگه نمیتونی بی هدف بچرخی. هر دقیقه مهمه. و ظاهراً دیگه خبری از مینی مپ پر از آیکون هم نیست. باید با قطبنامه مسیریابی کنی. اما منابع به یه نکته فنی خیلی مهم اشاره کرده بودن. وابستگی شدید بازی به پردازنده یا CPU. آها، بله، به خاطر شبیه‌سازی فیزیک برف.
خب این برای کسی که مثلا 3 سال پیش یه کامپیوتر خوب با کارت گرافیک RTX 2070 جمع کرده در عمل یعنی چی؟
این یعنی کابوس. منابع فنی به وضوح میگن که دوره فقط رزولوشن رو بیار پایین تموم شده. فیزیک پیشرفته برف محاسبات سنگینی رو روی CPU میذاره.
پس حتی اگه گرافیک رو بیارم پایینم فایده نداره؟
دقیقاً. اون کارت RTX 2070. 70 شاید هنوز از پس تکسچرها بر بیاد، اما اگه CPU شما قدیمی باشه با افت فریم های شدید و لگ مواجه میشی. این یه معماری فنی کاملا جدیده. این یه زنگ خطره. پس خب از سرمایه کشنده آلاسکا بریم به یه هدیه خونین برای روز ولنتاین، 14 فوریه، نیو 3 کرونیکلز. آره، این بار به جای ژاپن، چین باستان و دوران سپادشاهی.
منابع هشدار دادن که بازی به شدت سخته، ولی ما این رو در مورد هر بازی سولز لایک میشنویم. این سختی از نوع منصفانه است یا فقط برای مجازات کردنه؟
تحلیل های گیم پلی نشون میده که سختی از نوع اوله، یعنی پاداش دهنده است. نوآوری اصلی تو سیستم مبارزه است، سیستم استایل های مبارزه یا همون استنس ها. حالا با قابلیت جابجایی آنی بین سه سلاح ترکیب شده.
یعنی میشه وسط کمبو سلاح عوض کرد؟
دقیقاً، و این یه عمق استراتژیک فوق‌العاده به بازی میده. سختی بازی از این ناشی میشه که دشمن‌ها هم به همین اندازه پیچیده و غیر قابل پیش‌بینی هستن. بازی از شما استادی میخواد، نه فقط واکنش‌های سریع. از استادی در مبارزات پیچیده میرسیم به یه نوع دیگه از استادی. استادی در طراحی مرحله و اتمسفر. باید اعتراف کنم وقتی تو منابع دیدم که تاریخ عرضی هالو نایت سیلیک سانگ برای 20 فوریه تایید شده، باورم نشد. بله، بالاخره واقعی شد.
بعد از این همه سال انتظار، اینکه واقعی باشه و روز اول هم روی گیم پس بیاد، این برای من بزرگترین غافلگیری ماهه.
و این غافلگیری با جزئیاتش بزرگترم میشه. سیلیک سانگ فقط یه دنباله ساده نیست. منابع ازش به عنوان یک کلاس درس طراحی مرحله یاد میکنن.
دنیای بازی دو برابر شده، درسته؟ با کلی دشمن جدید.
دو برابر. بیش از 159 نوع دشمن جدید و سیستم ساخت و ساز ابزارها کاملا جدیده. شخصیت اصلی هورنت خیلی سریع‌تر و آکروباتیک‌تره و این کل فلسفه حرکت و مبارزه تو بازی را تغییر داده.
و نکته جالب‌تر قیمتشه. تو ماهی که داریم در مورد بازی‌های 100 دلاری صحبت می‌کنیم، سیلک سانگ فقط 30 دلاره.
دقیقاً. این خودش یه بیانیه است. و صحبت از ارزش شد، گیم پاس واقعاً ستاره این ماهه. چون بازی بعدی ما هم یه عنوان روز اول روی این سرویسه.
آها، یاکوزا کیوامی 3، 17 فوریه.
بله، بالاخره بازسازی نسخه سوم از راه رسید.
چیزی که در مورد این بازی تو منابع برام جالب بود، تضاد اتمسفرش بود. یعنی از یه طرف کیریو داره یه یتیم خونه تو اوکیناوای آفتابی رو اداره میکنه،
و از طرف دیگه گذشتش اون رو به خیابونهای خشن و بارونی توکیو میکشونه.
دقیقاً، این تضاد تو گیم پلی هم هست. یه لحظه داری با بچه‌ها بازی میکنی، لحظه بعد تو یکی از بی‌رحمانه‌ترین مبارزات خیابانی هستی. سگا هم قول داده که این نسخه روان‌ترین مبارزات رو تو کل سری داشته باشه.
بله، با بازسازی کامل بازی تو موتور دراگون انجین که با توجه به استانداردهای بالای این سری ادعای خیلی بزرگیه.
خب، تا اینجا 5 تا از بزرگترین ها رو بررسی کردیم، ولی این ماه هنوز تموم نشده. بیا بقیه قولهای فوریه رو هم سری مرور کنیم. مثلا از خیابانهای توکیو بریم به ناخودآگاه جمعی توکیو. 24 فوریه، پرسونا 6.
بله، با تم رنگی سبز و داستانی در مورد دانشجوهای هنر. بزرگترین تغییری که منابع بهش اشاره کردن ساختار نیمه باز دنیای بازیه.
یعنی دیگه اون سیستم مدیریت زمان سختگیرانه رو نداره؟
دقیقاً مشخص نیست چطور کار میکنه، ولی میتونه اون ریتم روایی حساب شده بازیای قبلی رو کاملا تغییر بده. باید دید این آزادی عمل بیشتر به بازی لطمه میزنه یا نه.
و حالا از دنیای استایلیزه پرسونا به کهکشانهای بیکران، 22 فوریه، ستلارس 2. این بازی برای یه عده خاصی مثل بهشته.
و برای بقیه مثل نگاه کردن به جداول اکسل. دقیقاً، این برای طرفدارای استراتژیای عمیقه. کسایی که از مدیریت امپراتوریای کهکشانی لذت میبرن.
نسخه دوم قول رابط کاربری بهتر و دیپلماسی عمیق‌تری رو داده.
بله، و سیستم جاسوسی خیلی عمیق‌تر. اگه عاشق داستان سرایی از طریق گیم پلی هستید، این بازی برای شماست. و از استراتژی کهکشانی بریم سراغ اکشن کهکشانی. 25 فوریه، دستینی 3، ونگارد. منابع از این به عنوان یه ریبوت کامل یاد کردن. این کلمه سنگینیه خیلی. یعنی یه شروع تازه. استفاده از موتور Unreal Engine 5 به جای موتور داخلی بانجی خودش یه تغییر خیلی بزرگه.
یعنی دنیاهای بزرگتر و پویاتر.
دقیقاً. و از همه مهمتر سیستم جدید ترکیب کلاس‌هاست که به بازیکن‌ها اجازه میده قدرت‌های مختلف رو با هم ترکیب کنن و کلاس منحصر به فرد خودشون رو بسازن.
و ماه با دو تا بازی وحشتناک دیگه تموم میشه. 27 فوریه Little Nightmares 3 که برای اولین بار کوآپ داره
و این یه ریسک طراحیه. آیا حضور یه دوست از وحشت و حس تنهایی بازی کم میکنه یا برعکس تنش رو دوچندان میکنه؟
سوال خوبیه. و در نهایت 28 فوریه ماه با قرش اره برقی ها تموم میشه. Gears 6.
بله، ویترین قدرت کامل موتور آنریل انجین 5 و 4. وقتی این منابع از قدرت UE 5.4 صحبت میکنن، منظورشون فقط گرافیک زیباتر نیست.
منظورشون چیه پس؟
منظورشون چیزاییه مثل سیستم نورپردازی لومن که باعث میشه دشمنا بتونن واقعا تو تاریکی پنهان بشن، یا سیستم نانایت که محیطا رو بی‌نهایت پرجزئیات میکنه. این یعنی خلق دنیایی که واقعی تر و واکنشی تر از هر چیزیه که تا امروز دیدیم. واقعا یک ماه نفسگیره.
خب بیا حالا بریم سراغ بخش عملی. کیف پول و کامپیوتر. ما به سیستم مورد نیاز سنگین رزیدنت ایویل رکویم اشاره کردیم. برای دهه 80 پی و 60 فریم حداقل یه RTX 3060 میخواد و سیستم پیشنهادی هم که RTX 4070 و پردازنده نسل 14 میخواد. بله، پیام واضح همینه. نسل جدید رسما کارت‌های گرافیک قدیمی رو بازنشسته کرده.
اما سخت افزار فقط نیمی از ماجراست. نیمه دیگه کیف پول ماست. دقیقاً. خبر خوب اینه که اگه مشترک گیم پاس هستی، فوریه ماه شانس توه. 4 تا از بزرگترین بازی‌های این ماه، یعنی سیلک سونگ، یاکوزا، گیرز 6 و لیتل نایتمرز 3 روز اول رایگان در اختیارت قرار می‌گیرن.
این یعنی یه صرفه‌جویی عظیم، حدود $180.
بله، ولی برای بازی‌های دیگه؟
آره، در مورد خرید نسخه های گرانتر چطور؟ نسخه دلوکس رزیدنت ایویل $90.
طبق تحلیل منابع، ارزش خریدش متوسطه. بیشتر برای طرفدارای دو آتیش است. اما وضعیت برای فارکرای 7 بدتره. نسخه $100ش ارزش خرید پایینی داره.
چرا؟
چون یوبیسافت یه الگوی مشخص داره. معمولاً بعد از 3 ماه بازیاش رو با تخفیف 50% میفروشه. بهتر صبر کنی. و در مقابل همه اینها هولو نایت سیلک سونگ رو داریم که فقط $30.
دقیقاً. و اینجاست که منابع پیشنهاد جالب مطرح میکنن. حتی اگه گیم پاس دارین و بازی براتون رایگانه، برای حمایت از این سازنده های مستقل باز هم بازی رو بخرین. حرکت قشنگیه. خب پس چه نتیجه ای میگیریم؟ فوریه 2026 ماهی است که باید هوشمندانه انتخاب کنی. باید اولویت بندی کرد. بر اساس تحلیل این منابع پیشنهاد نهایی چیه؟
پیشنهاد نهایی رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد. اگه دنبال گیم پلی عمیق، چالش برانگیز و بی‌نقص هستی، بدون شک باید سراغ هالو نایت سیلک سانگ بری. یه سرمایه‌گذاری مطمئن. و اگه دنبال یه تجربه نسل نهمی واقعی و گرافیک خیره کننده هستی،
در اون صورت گیر 6 انتخاب توه. این بازی ویترین تکنولوژی Unreal Engine 5.4 خواهد بود و احتمالاً از نظر بصری استاندارد جدیدی رو تعریف میکنه. و در نهایت برای اونایی که داستان، اتمسفر و وحشت کلاسیک براشون اولویت داره،
بدون تردید Resident Evil Requiem، بازگشت به ریشه های ترس و بقا در کنار 2 تا از محبوب ترین شخصیت های تاریخ بازی، ترکیبی که نمیشه از دستش داد. پس سیستمت رو آماده کن، هارد دیسکت رو خالی کن و برای 1 ماه فوق العاده شلوغ و البته پرهزینه آماده شو.
و در آخر یه سوال برای این که بهش فکر کنی. با توجه به این گرایش شدید به سمت داستان‌های تاریک، بقا و واقع‌گرایی خشن و همزمان فشار تکنولوژی روی سخت‌افزار ما،
آیا صنعت بازی در حال فاصله گرفتن از مفهوم سرگرمی برای فرار از واقعیت هست؟ آیا ما به سمت عصری از تجربه‌های دیجیتالی پرتنش و سنگین حرکت می‌کنیم که بیشتر آینه دنیای ما هستند تا راه فراری از آن؟